بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا اون که عرض شد این بود که ما روایاتی که بتوانیم با اون روایات اثبات کنیم به عنوان کسر خمس یک پنجم در مصرف صدقه باید صرف بشه، تا این چند روایاتی که قبلا خوندیم با این ادله ما نتونستیم اثبات کنیم، و روایاتی که راجع به مجهول المالک حکم کرده بود که باید صدقه داده بشه، اونها البته اسمی از خمس نبرده بود، او رو در خلاف صاحب حدائق ما عرض کردیم که شامل مورد بحث مال مختلط هم میشه، منتها به عنوان خمس عرض کردیم که هنوز دلیل معتبری پیدا نکردیم تا ببینیم بعد اختیار میکنیم یا نه. حالا ادله اون طرف که مال مختلط به حرام باید در سهم صرف ذریه و امام و اینها بشه و خمس خمس اصطلاحی مراده در اینا، ادله این طرف را ببینیم اینها هم تمام تمام نیست و بعد کدوم طرف را اختیار کنیم. از این طرف استدلالایی که شده، یکی از استدلالها صحیحه علی ابن مهزیار که در اونجا یکی از چیزهایی که اثبات خمس برای او شده عبارت از مال یؤخذ لا یعرف صاحبه این هست. این خب به حسب وجهش را ما هر چی فکر میکنیم به چه مناسبت به این استدلال شده برای بحث. یه چیزی من احتمال میدادم این باشه و دیدم در تقریرات مرحوم آقای میلانی هم اونم همینجور ذکر شده که اینا گفتن که مال مجهول و محرم گاهی مختلط میشه گاهی غیر مختلط. اطلاق این روایت هر دو صورت را میگیره، مختلط و غیر مختلط و هر دو را میگیره، منتها چون روایات دیگه‌ای راجع به مجهول المالک وارد شده که باید صدقه داده بشه و در اینجا گفته خمس مصطلحه در باره مال مجهول، اون وقت پس جمع بین روایاتی که حکم به صدقه کرده و این روایتی که اثبات خمس متعارف را کرده، اینی که ما حمل کنیم به مال مختلط، رو این جهت صاحب جواهر مثلا به این تمسک کرده یا بعضی ها به این تمسک کردن. شاید وجه تمسک اینه که این اطلاق را ما تقیید میکنیم، بعد از تقیید جمعا بین الادله دلیل برای مسئله میشه و این خیلی عجیبه اگر این باشه. و آقای میلانی هم همینجور یشمل ذلک بالاطلاق اینجوری این کلمه داره. این خیلی عجیبه که این به چه جهت اصلا تمسک کردن. به هیچ نحو نمیشه روایت علی ابن مهزیار را برای بحث استدلال کرد، برای خاطر اینکه روایت علی ابن مهزیار میگه خود همون مالی که یؤخذ ولا یعرف صاحبه، میگه خمس همون را بدید، خمس خود همون حرام را بدید. در بحث مال مختلط به حرام خمس مجموع مال داده میشه، اونی که تحت ید انسانه از مال حلال و حرام مخلوط به هم شده مجموع را تخمیس میشه و این روایت میگه خود مال، خود همونی را که لا یعرف صاحبه خمس او را بدید، نه اینکه اون منشأ میشه خمس یک شیء دیگری که این جزء اوست او را بدید. حمل کردن روایت را به این نحو ما بگیم یعنی اون منشأ خمس میشه لا متعلق الخمس، این تقریبا طرح روایته، این با اطلاق و تقییدی مطلب حل نمیشه. قید کردیم گفتیم بر این که مال مختلط مال حرام ازختلط، ولی خود مال مختلط رو میگه تخمیز کنید، نگفته بر این که مجموع مال را چیز بکنید. قیدم بزنیم درست نیست، چون با قیدم مطلب تمام نیست، مگر اینکه تنها قید نباشه، بگیم اختلاط مال منشأ میشه یه شیء دیگری که این جزء اوست، او تخمیس میشه. خب این رد طرح روایته. خب مالشو نه فیوخ هست، این توطئه هست، این توطئه هست، یخش میگیرن مالش میگیرن دیگه، این پیداست توطئه هست دیگه، این که درش حرفی نیست. یوخ از مالو که میخواد بگه یعنی در مالش، کسی رو اسیر میکنن مالش میگیرن، اینم خمس داره، یعنی مالش خمس داره نه خودش خمس داره، کاری به خودش ندارن، این پیداست. خلاصه این روایت ما تعجب از صاحب جواهر، گاهی تمایلات به یه مطلبی روی شهرتی حالا هرچی هست میبینید منشأ میشه یه دونه چیزایی که دلیلیت نداره به نظر دلیل میاد و این کار، و این هیچ گونه ارتباط بحث نداره. این یک روایت که این هیچ اصل مربوط به بحث نیست. دلیل دیگه که استدلال کردن که هم صاحب جواهر استدلال کرده و شیخ روی این خیلی تکیه کرده، بعدی هم تکیه کردن، آقای خویی تکیه کرده، او تعلیلی است که ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، یا من الانسان بالخمس، من الاشیاء بالخمس، حالا کلمه اون به اشیاء را تمثل کردن، این جمله به این استدلال شده. وجه استدلال به این که باید مراد همین خمس مصطلح باشه چند جور میشه بیان کرد. یه بیانش عبارت از این است که بگیم ظواهر تعلیل این است که به یه امر ارتکازی تعلیل شده باشه، و ارتکاز باید یه شیء عقلن یا نقلن ثابت باشه، به او استدلال شده باشه برای مورد. این اگر اشاره به آیه غنایم و امثال اینجور چیزا باشه و به او استدلال کرده باشه، این خوب اشکالی نداره. خوب شرع در آیه قرآن اینا روی غنایم حکم برده و اینجا هم خواستن استدلال کنن برای این مطلب که اینم غنیمت است و به خمس داره. این اگر باشه خب وجه داره، صحیحه، ولی اما اگر صدقه باشه، استدلال شده باشه به صدقه و این یه همچین ارتکاز چیزی که در اشیا صدقه قرار داده باشه، یه همچین چیزی نیست در شر که یک مال که مال مختلط به حرام را به وسیله اون شیخ بخوان تعلیل بیارن، علت بیارن که برای صدقه خمسی قرار داده باشن. بله برای صدقه خود نفس صدقه رو دادن در باب مصارف رسوندن مجهول المالک داریم، ولی به عنوان خمس غیر از اینجا چیز دیگه ای نیست. پس این یه معنای ارتکازی که شرعن یا عقلن باشه راجع به صدقه ما نداریم، ولی یه کبرای کلی که راجع به خمس معمولی باشه ما داریم، قطع نظر از این آیه قرآن هست، روایات هست از اینا. این یک استدلال. این وجه کاملا محل مناقشه است، چون علتی که ذکر میشه، علل و چیزهایی که ذکر میشه، گاهی علل علل ثبوتیه، علل واقعی شی که وجودش علت برای شی است، گاهی علل علل اثباتیه، یعنی علم به وجود شی منشأ علم به شی میشه. اگه نظرتون باشه در باب اشکال اربعه که حد وسط میگن داره، حد وسط میگن واسطه در اثباته، یعنی علم به تحقق حد وسط منشأ میشه به علم به ترتب اکبر بر اصغر. وقتی که ما العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، علم به تغییر منشأ میشه، ما علم پیدا میکنیم عالم که اصغره، حدوث که اکبره بر این عالم ثابت شده، علم پیدا میکنیم به این که میگن در اشکال حد وسط واسطه در اثباته. منتها گاهی علاوه بر واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت هم میشه که برهان لمی میگن. گاهی نه، واسطه در اثبات واسطه در ثبوت نیست، از معلول به علت پی میبرین، برهان انی میگن، اونجا هست. حالا تعلیل که گاهی میشه، عللی که برای یه شی ذکر میکنه، گاهی علل ثبوتیه. در علل ثبوتی هیچ لازم نیست انسان نه صغرای قضیه رو بدانه نه کبرای قضیه رو بدانه، هیچیش لازم نیست بدانه و یه شکل صغرا کبرایی امام بیان کنه. مثلا اگر کسی گفت که آقا زید را احترام کن برای خاطر اینکه علما احترامشون واجبه، ممکنه زید را مجتهدین احترامشون واجبه، ممکنه اجتهاد زید را کسی ندانه و ندانه که احترام مجتهدین لازمه، ولی معذالک اون کسی که مقننه میخواد چیز بگه با این جور تعبیر بکنه، با اینکه نه صغرای قضیه برای طرف معلومه نه کبرای قضیه برای طرف معلومه، این جمله رو در مقام علت ذکر میکنه برای خاطر اینکه یه صغرا و کبرایی هم طرف یاد بگیره. اگه ذکر نمیکرد میگفتم زید احترامش واجبه، نمیفهمیدیم اجتهاد زید را، علم زید را، و نه یه قانون کلی میفهمیدیم که هر مجتهدی یا هر عالمی باید احترام بشه. در سوره نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، در اونجا هست ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب درباره ولید یه مرتبه میگه آقا حرف ولید رو شما نپذیرید، یه مرتبه اینه، یه مرتبه برای این تعلیل میاره، میگه آقا فاسق حرفش قابل قبول نیست، حرف ولید رو نپذیرید برای خاطر اینکه فاسقه و هر فاسقی حرفش قبول نیست بی تحقیق پذیرفتن. از این جمله تعلیل شما هم میفهمید فسق ولید را، هم یه قانون حجیت خبر واحد خبر عادل مثلا از این ازش استفاده میکنیم. در این جور موارد هیچ لزوم نداره که مسبوق باشه ذهن به یک صغرایی یا کبرای مسلمی، چون این استدلال نمیخواد برای مطلب، میخواد یه مطلبی رو یاد بده و حالی کنه، بگه آقا ما کبرای در شهر داریم، این موضوعی هم که ذکر کردم از صغرایات این مسئله است، یاد میخواد بده به طرف. اینجور علل ثبوتی هیچ احتیاج نداره به سبق ذهن و دانستن طرف. گاهی علل اثباتی است، طرف میخواد بفهمه که آقا دلیل این مطلب چیه، از کجا من باید زید رو احترام کنم، رو چه حساب باید من احترام کنم، دلیلش میخواد یاد بگیره. این بخواد دلیل یاد بگیره، صرف این نمیخواد بگه من میگم من امام هستم قولم حجت پس بپذیرید، این مقام باید یه چیزی رو استدلال بکنن که طرف یه مقدارش براش مرتکز باشه، ولی لازم نیست صغرویان و کبرویان هر دو برای شخص معلوم باشه. به شما میگه آقا این غذا رو نخور، این غذا مسموم میکنه، سمه. شما کافی است که کبرای مطلب در ارتکازتون باشه که هر چه این مسمومی باید اجتناب کرد، ولی صغرا رو شما نمیدونید، در مقام استدلال هم هست. ولی در استدلال همینقدر که کبرا رو نمیدونی از این تعلیل مطلب استفاده میکنی. فلان قضا اگه بخوری کلیه از کار میفته، یا مثلا فلان اثر مثبت خوب داره. صغرا رو نمیدونید ولی کبرا برای شما مسلمه، تعلیل میارید. لازم نیست در این مقامی که استدلال برای مطلب میخواد طرف رو میخواد قانع بکنه، همه جهات صغرا و کبرا هم قطع نظر از، یعنی بدون هیچ قبلا هر دو جهت مسلم باشه. یه تیکش اگر مسلم باشه کافیست برای استدلال. در اینجا ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، احتمال هست علت ثبوتی قضیه رو بخواد ذکر بکنه، بخواد بگه من که الان، من امیرالمؤمنین که الان میگم شما این را، شما برو خمس این را خارج کن، بقیه میشه حلال. نه اینکه به عنوان ولایت من میگم، والی هستم و ولی امرم و از این جهت من حکم میکنم، تا حکم خاص باشه تعدیم موارد دیگه هم نشه. خدا به طور کلی در اشیا راضی شده به خمس و اختصاص به تو و مورد تو و منو که پیش من آمدی نداره. این ممکنه راضی شدن خدا به خمس را طرفم نمیدانه صغرویان، و هر شیئی که این ندانه، و کبرا را البته در اینجا میدانه، ولی اگر نمیدانستم اشکال نداشت. ما میدونیم اگر خدا به خمس راضی باشه دیگه اشکالی نداره برای انسان. اگر به فرض نمیدانستم، چون حضرت در مقام تفهیم یک صغرا و یک کبرایی هست کافی بود. اگر از باب تعلیل بود که ممکنم هست در مقام اصلا علت مسئله رو بخواد ذکر بکنه، علت ثبوتی قضیه، اینجا حتی کبرایی که اینجا معلومه برای ما هم احتیاج نداشت، ولی در اینجا ما میدانیم. و اگر ثبوتی بود، ثبوتی باشه که اصلا احتیاج نداره، و ممکنم هم ثبوتی باشه برای اینکه میخواد بگه ضابط اینه که معیار اختصاص من نداره، ضابط کلی داره. و اگر مسئله استدلال باشه و بیان مقام ثبوت قضیه نباشه، بخواد طرف را یه دلیلی هم برای طرف قانع کننده بیا، اون هم کافیست برای اینکه کبرا پیش طرف مسلم باشه ولو صغرا رو ندانه. من میدونم که اگر یه چیزی به کلیه من ضرر داشته باشه از کار بیاندازه نباید بخورم، منتها اما این ضرر داره برای کلیه یا نه من نمیدونم. میتونه تعلیل بیاره و برای اقناع طرف بگه آقا این کار رو نکن چون این کلیه رو از کار میندازه. طبیب این مطلب رو بگه، هیچ یه چیز رکیکی نیست که خب همون حرف اول تو میزدی میگفتی همینو نخور دیگه، این برای چی میخواید بگی؟ نه، این مطلب برای افهام این که او دیگه تعجب نکنه، چیز نکنه، آخه به چه مناسبت نمیخواد بگی من تعبد سر یه چیزم یادش بده، کافیست. و در اینجا کبرا رو که طرف میدونه که این چیزی رو که خدا راضی شده باشه به خمس، او دیگه مشکلی نداره. منتها چون صغرای مسئله رو نمیدونه، حضرت برای اثبات این که اینجا در این مورد خداوند به خمس راضی شده، برای بیان صغرا این موضوع رو ذکر میکنه. پس لزوم نداره بگیم صغرویان و کبرویان هر دو باید قبلا بدانیم، که اگر این نبود ما روی ادله اولیه داشتیم که استفاده میکردیم، در اینجا خمس است و خداوندم راضی است. خب هرچی هم که خدا راضی باشد امونم که کبرویان مسلم، این لازم نی. ولو در اینجا معلومم نباشه، کافی است برای تسلم کبرا استدلال بکنند برای یه شیء که نتیجه از نظر صغرا مجهوله برای ماست، مثل امام. از این راه ما نمیتوانیم استدلال بکنیم، پس بنابراین باید قبلا بدانه کبرا کلی رو، قبلا باید صغرا کبرا بدانه که موضوع خمسه. این یک وجه. وجه دیگه که شیخ انصاری ما میگیم اگه نه میگیم در مقام اثبات میگیم در مقام اثبات هم اگر باشه یک کبرایی اگر مسلم شد ولو صغراش مسلم نباشه کافیست در مقام اثبات یه مطلبی تمسک بکنه. من میگم آقا این کار چیز را نخور، طبیب میگه برای خاطر اینکه معدت از کار میفته، برای اثبات اینکه علم پیدا کنه طرف برای این مطلب، برای راه اینکه چیز بگه به چه دلیل استغراب نکنه و این تعجب میکنه که آقا به چه مناسبت من نخورم، وجه چیه آدم برای استغراب، میگه که خب تو میدونی که اگر یه چیزی که معده از کار بیاندازه، خب اینو بدون معده از کار میاندازه، کلیه از کار میاندازه. هر کدومش هم باشه درسته، اگر نظر این باشه رفع استغراب بکنه برای طرف، باز هم درسته. اگر اون که صادق مصدقه، اون امیرالمومنین چیزه، احتیاج به دلیل نداره، ولی گاهی برای اینکه رفع استغراب بشه یا یه چیزی یاد بده که طرف در جاهای دیگه استدلال بکنه استفاده بکنه هست. گاهی برای مقام ثبوت رو ذکر میکنن که جای دیگه به دردش بخوره، گاهی هم ذکر میکنن دلیل برای اینکه رفع استبعاد بشه که بعید به نظرش نیاد این چطوره، این یه چیز غیر عادی است. هم برای رفع استبعاد کافیست برای اینکه کبرا مسلم باشه ولی صغرا رو ندانه، لازمی همه اینام مسلم باشه. هم برای اینکه یه چیزی یاد بگیره، علت ثبوتی رو یاد بگیره برای جای دیگه، هر دو صحیح. وجه دیگه شیخ انصاری استدلال کرده و آقایون دیگه هم نوعاً او رو دنبال کردن، او این است که خب ما که میخواییم علت برای شیعی بیاریم، باید اون علت اوسع باشه از این مورد معلل، همون را که دوباره تکرار نمی کنن که، باید یه چیز کلی بگن و بعد منطبق بشه به اونجا. در اینجا اگر ما بخوایم بگیم ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، اگر بگیم در همین مورد به خمس راضی شده، خب این علت و معلول که خب یک شی میشه. پس این ان الله رضی من الاشیاء بالخمس میخواد یه معنای کلی بگه که این مورد یکی از مصادیق اون کلی است. اون وقت و چه چیزی، چه اشیایی هست غیر از مال مختلط به حرام که خداوند در او اثبات کرده باشه صدقه رو؟ غیر از اینجا که اصلا جای دیگه که اثبات صدقه نشده، اما اثبات خمس باشه، ما میگیم این مورد تو یکی از سقریات یک کلی است که اختصاص به اینجا نداره، موارد دیگه هم هست، اینم یکی از مواردش. اما اگر بخوایم صدقه بگیم، صدقه همین اگه باشه مال همینجا، جای دیگه صدقه ای نیست که. وقتی این چه تعلیلی است که یه علت عامی بعد ذکر بکنیم که همون مخصوص خود همین مورد باشه؟ این مطلبی است که شیخ استدلال کرده و بقیه هم آقای خویی و دیگران اینا رو هم قبول کردن، تعقیب کردن، خیلی دلیل محکم مقدمه بر شیخ می‌فرماید، بر خیلی ادله دیگه‌ای که ظواهر قویی داشت بر اونا می‌چربونه این رو. این فرمایش شیخ را هم ما نمی‌دونیم این فرمایش چقدر چه جور تقریب محکمی بکنیم برای این. همین مقداری را که تقریب کردیم بیشتر از این به نظر ما نمیاد، ولی خیلی محل مناقشه است، برای خاطر اینکه ان الله رضی من الاشیاء بالخمس بگیم در هر شیء خداوند خمس را قرار داده، خب این که یقینا یعنی کبرای کلی در کار نیست، در موارد مخصوصه قرار داده. پس اگر قرار شد ما تقیید بکنیم رضی من الاشیاء بالخمس، دو سه جور تقیید میشه کرد. یه جور عبارت از این است که ایشون میخوان بفرمایند که خداوند در یک مشتی از اشیاء در اشیاء خمس قرار داده و ما نحن فیه یه چیز تازه‌ای نیست، میخواد اشباه و نظائر پیدا کنه برای رفع استبعاد، گاهی هست ذکر میکنن مشابهات داره. مراد از اشیاء که خمس قرار داده غیر از مال مختلطه، در چیزای دیگه اموالی خمس قرار داده مشابه داره تحت حیازت اشخاصه. معذالک میبینی که برای فقرا و برای سادات و برای امام یه حقی قائل شده با اینکه تحت حیازته. الانم اینم یه مشابهتی داره به اونا، یه حقی قائل شده باشه، خمسی قائل شده باشه، حالا یا به نحوه نحوش یه اختلافی فی الجمله داشته باشن، یکی از اینا مالک میشن ارباب خمس، یکی از اینا طریق تحلیله، اون یه حرفی دیگریست، ولی مشابه داره. یه خداوند در اشیای خمس را قرار داده، پس این یه چیز تازه و جدید نیست که من مالی را حیازت کردم خمسش بدیم به مثلا ارباب خمس، اونا خودشون کاری نکردن، کسبی نکردن، ولی همینجور به اونا داده بشه. میگه خب جاهای دیگه هم هست، خداوند همینجور هست، حالا رو هر حساب مصلحت کامل خداوند هرچی بوده برای اشخاصی هم که حقوق قائل شده با اینکه اونا کسب هم نکردن، ولی به هر علتی بوده برای اونا قرار داده شده. یه مرتبه این مراد از اشیاء مشابه این مورده و تنظیر میخواد بکنه برای رفع استبعاد. این یه جور، پس تقیید میکنیم خداوند در اشیایی خمس قرار داده نه در تمام اشیا. یه جور دیگه این است که بگیم خداوند در اشیایی خمس قرار داده که پیش خودش مشخص مصادیقش، روی مصالح خودش روی اشیایی قرار داده که این هم یکی از مصادیقشه. یه عده مصادیقش خود طرف هم میدونه، ولی مصداقیت این نسبت به اون اشیایی که خمس قرار داده او رو نمیدونه. حضرت میخواد بفرماید که این هم یکی از اوناست، مثل این که آقای خویی اینجوری میخواد بفرماید حد وسط را یه شیعی قرار داده که تطبیق حد وسط به صغرا خود امام بیان کرده، که نه اینجور میشه، خداوند در اشیای خمس قرار داده. و اشیا کدوم اشیاه؟ 4-5 تا طرف میدونه، یکی از اونایی که او نمیدونه عبارت از همین است که حضرت میخواد بیان بکنه که اینم یکی از صغریاتشه. اینم یه جوره تنظیر نیست، تطبیق یه کلی که مصداقش را طرف نمیدونه موضوع عکس کرده، میخواد بگه اینم یکی از مصادیقشه. اینم یه جوره، اینام تقیید کلمه اشیاء به عنوان این که اون شیئی که خود خداوند میدونه عند الله محفوظه، یه قید اینجوری زدید. خب حالا اون شیئی که خود خداوند در نظر گرفته چیه؟ خودش تعیین میکنه، میگه این 5 چیزه مثلا. یه چیز دیگه این است که نه، اشیا یعنی تمام اشیا میگیم، منتهی یه قید اینجوری میزنیم، یعنی تمام اشیای مختلط. شما که آوردید پیش من قضیتون شخصیه، اگر یک سؤالی راجع به قضیه کلیه کرده بود مال مختلط تکلیف چیه، حضرت میفرمود مال مختلط عبارت از خمسه و بعد تعلیل آورده بود من الاشیاء الخمس، اون نمیتونست همین مراد اشیاء همین مال مختلط باشه، این علت معلول یکی بود. ولی اون قضیه شخصیه آورده که محتمله که همین قضیه شخصیه از باب ولایت باشه، حضرت برای اثبات این که مسئله ولایت مسئله خصوصی من و تو و این مالت کذایی اینا نیست، این را یه ضابط کلی خداوند برای تحلیل اشیاء خمس را قرار داده. اشیاءی که محرمی قاطی شده شبیه من مثل تو خمس قرار داده، مربوط به ولایت من نیست. خب این ما اشیاء را ما معنا کنیم به عنوان یه چیز کلی، این هیچ استبعادی نداره. و شما بگید که آخه این کلیت، آخه علت و معلول مثل هم میشه؟ مثل هم نمیشه، و یه چیز مفید به دردخوریست. حضرت میخواد اثبات بکنه برای این که مسئله ولایتی نیست. خود شیخ هم در جای دیگه هم همین مطلب رو داره که از این استفاده میکنیم به عنوان ولایت نیست. خب ما تقیید میکنیم، چون ما اگر میتوانستیم بگیم در تمام اشیاء خمس قرار داده شده، خب چیزی بود، ما میگفتیم حفظن جمع محلا به الف لام ما میگیم مربوط به صدقه نیست، چون در مسئله صدقه خمس در باب مجهول اینا همین اشیا که صدقه قرار نداده خمس به عنوان صدقه، ولی چون این کلیت ما نمیتونیم، یا باید مهمله بگیم، بگیم اشیایی غیر از این، یه مشت اشیایی هست و این مورد نظیر اون اشیایی، یا بگیم یه اشیایی که خود پیش خداوند میدانه که مواردی داره که این مورد هم از صغریاتونه مصادیق اوست، یا بگیم مراد از اشیا یعنی اشیای مختلط، در اشیای مختلط خداوند برای تحلیلش خمس قرار داده. این سوم ابعد از اون دوتای دیگه نیست که ما تمام ظواهر را به اون ظواهر قویی که شیخ مسئله صدقه رو هی تقویت میکنه مقدم میداره بر ظواهر دیگه، و بعد میفرمان یه ظاهری فوق همه اینا داریم که به وسیله اون ما رفیعت میکنیم، نه یه همچین اصلا ظهور نداره با این معنای که هست. خب حالا یا تقلید بکنیم یا الف لام عهد بگیریم، اونشو فرق نمی کنه. حالا نه همه جا، نه نه این اگه زاهر، نه 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 این که ظاهرش اینه که در تمام اشیا راضی شده و جعلم کرده، ظاهرش اینه، نه اینکه به بیشتر، فقط عقد اثباتیم اثبات خمس، نه 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 اثبات خمس هم میشه از این، نه تنها عقد سلبی قضیه استفاده میشه، اثبات خمس خداوند در اشیا جعل خمس کرده و به همون مقدار هم اکتفا کرده، از اینم استفاده این مطلب هم میشه، نه تنها بیشتر در هیچ چیز، فقط قضیه سلبی. خلاصه پس به این نه این اولا دیوان بنی امیه نیست، اون یکی دیگه است، اون یه چیز، اون همش حرام بوده، اون که دیوان بنی امیه است حضرت میفرما همه رو صدقه بده و صدقه است، اون او خمس نیست، این مربوط به دیوان بنی امیه نیست. خب اینم دلیل دیگه ای که اینا خیلی محکم و مستحکم گرفتن در کتب، یا گفتن صریحه یا گفتن که صریحه، روایت چیزه عمار بن مروانه که در سیاق چهار چیز ذکر شده که اونا تمامشون خمس مصطلحه و باید به ذریه اینا چیز کرد، این یه دونه رو فقط اینا خواستن، مثلا اونا که حکم صدقه کردن خواستن بگن این یکی مصطلحش صدقه است، این را گفتن برای این که صریحه، برای این که اینا تمامشون یک شکله، خلاف سیاق ما اگر بگیم اونها خمس مصطلح، این یکی کسر مشاعه از اینا. در فرمایش آقای بروجردی هم همین فرمودن که پس با این قرینه که خلاف سیاقه ما حکم بکنیم که عبارت از خمس مصطلحه، که ایشون خیلی هم به این محکم فل جملهش قبول میکنن، ولی منتها میفرماین دلیل دیگه مقدمه بر این داری. ایرو ما عرض ما این است که سیاقی که شما میفرمایید چیه؟ یه مرتبه کلمه خمس چند جا استعمال شده؟ فل کنزه الخمس، فل نمیدونم غنیمته الخمس، فل غوصه الخمس، مثلا فی المال المختلط بالحرام الخمس، فی الغنیمت الخمس. این اگر بگیم اینا هر کدوم خمس ها به یه معنای استعمال شده باشن خلاف سیاقه، ظاهرش این است که همه به یک معنا استعمال شده، این درسته، مسئله اتحاد سیاق به این معنا ذکر بده. اگر بود صحیح بود اتحاد سیاق، ما بگیم معنای واحده، ولی در اینجا در این که مستعمل و فیه خمس یکی بیشتر هم استعمال نشده، 4-5 تا ذکر کرده فیه الخمس، استعمال در معانی متعدد نشده و یک لفظ هم بیشتر نیست، این تردیدی نیست، اینجا اینجور نیست که به عدد 5 تا که ذکر کرده مثلا 4 تاش یک استعمال شده باشه، برای اون پنجمی هم یک استعمال، 2 تا استعمال کلمه خمس در اینجا استعمال در 2 معنا شده باشه، این اصلا این احتمالش هم نمیرین. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحدم احیانا اگر در بعضی موارد ما جایزم بدانیم، نه در اینجور موارد که 2 تا چیز را ذکر بکنن بعد یه خبر ذکر بکنن که به یه معنا خبر یکیش واقع بشه به یه معنا خبر دیگه. این عادتاً یه همچی چیزی اصلاً عرفاً صحیح نیست. بعضی جا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اینه که مجموع به یه معنا اطلاق بشه بعدم همین مجموع به یه معنای دیگه جمله اراده بشه، این مکرر هست در چیز مثلاً چیزهای ادبی و اشعار. اما اگر یه چیزی خبر واقع بشه از یک مبتدایی که 2 تا مبتدای معطوف به هم باشه، بعد یه چیزی رو خبر یا چیز قرار بدیم و استعمال در 2 معنا بکنیم، یه معنا خبر یکی به یه معنا خبر دیگه، این اصلا عرفیت نداره. مرحوم آقای حجت یه وقتی این عبارت معالم را که در مسئله استعمال افسر اکثر از معنای واحد تعبیر میکنه که مورد نزاع این است که ان یکون کل منهما مناتن بالحکم و متعلقا للاثبات و النفی لا فی المجموع المرکب الذی احد المعنیین جزء من، که بعضی خیال کردن صاحب معانی مسئله استعمال کل در جزء اونا رو میخواد بگه و اشکال کردن از محل نزاع خارج شدید. اونجا انقلت میگه که مورد بحث عبارت از این است که استعمال به نحو استقلال در هر معنا شده باشه، نه در مجموع استعمال شده باشه که یکی از معنا جز دو تا حکم دو تا استعمال داشته باشه. مرحوم آقای حجت مثالی که می‌زدن به این مثال می‌زدن، قام ولم یقم زیدون، که اون وقت متعلق اثبات زید ابن عمر بشه، متعلق نفی زید ابن بکر بشه. دو تا زید داریم، یکی موضوع که قامه باشه، یکی از اینا لم یقم. ایشون عبارت معالم را به اون حمل میکردن، البته این نیست مراد حالا، ولی ایشون به اون حمل کرده بودن. این معناش این است انحلالی باشه، مراد ایشون نست انحلالی باشه، نه استقلال نه ترکیبی، به منزلی دوتا استعمال لازم نیست مراد اینجوری باشه. ایشون مثال به این میزدن، خلاصه اینجور مثال قامه ولم یقم زیدون، اگر کلمه زید را به معنای مسمى به زید استعمال بکنین که یک مستعمل فیه، مصادیقش مختلفه، کلی شده اشکال نداره، ولی اما زید را دو تا استعمال کرده باشیم، برای یک استعمال به قامه بخوره، برای یک استعمال به لم یقم بخوره، این احتمالش اصلا عرفی نیست. مخصوصا حالا اگر و در ما نحن فی هم مثل عطف، اونجا لم یقم را فعل را عطف کرد و اینجا موضوع رو میخواد عطف بکنه، این و این و این فیه الخمس، اینجا اگر ما بخوایم بگیم به 2 معنا استعمال شده، 4 تاش به معنای خمس مصطلح، یکی دیگه به معنای کسر مشا، این قطعا نیست، این احتیاج به سیاق و امثال این بحثا نداره. ولی آیا مسئله کسی که میخواد حکم به صدقه بکنه لازمش اینه که یه همچی تالیف حاصل داشته باشه که لفظ در 2 معنا استعمال شده باشه تا این مشکل بیاد، یا نه استعمال تیز نیست؟ اینو فردا نرج میکنم برای